الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره بقره 277 تاریخ 6 3394. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه افضل و صلوات المسلمین، رأس العلم التواضع و بصره البراءة من الحسد و سمعه الفهم و لسانه الصدق و قلبه حسن النية و ثمراته التقوى و اجتناب الهوى. وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام که انما علم را به یک انسان تشریح کردند، که همون گونه که انسان سر دارد، چشم دارد، گوش دارد، زبان دارد، قلب دارد، آثار وجودی دارد، علم هم دارای این ویژگی هاست. معنای سخن حضرت این است که علم یک مجموعه اصطلاحات نیست که انسان دلخوش کند بگه من اصول میخوانم، فقه میخوانم، حتی درس اخلاق میخوانم، تفسیر میخوانم، تاریخ میخوانم. علم یک لوازمی دارد. عالم ربانی شدن حساب و کتابی نیاز دارد. به همه کس نمیشود گفت عالم ربانی، به همه کس نمیشود گفت حجت الاسلام. ما گاهی این القابی که بینمون متعارفه توجه نداریم. اون روزگاران به مرحوم کلینی سقط الاسلام کلینی گفته می شد. سقط الاسلام خیلی بار معنایی داشت، خیلی بار معنایی. ولی امروز اگر طلبه های معمولی ما براشون این عنوان نوشته بشود، با یه دیده، با این تصور که گویا تحقیرشون کردن نگاه میکنن. البته چون جا به جا شده، جایگاه ها عوض شده، بر اساس مرور زمان و استعمال واژگان، گاهی ارزش های واژگانی هم جا به جا میشون. حجت الاسلام یه عنوان کمی نیست. حجت الاسلام، دلیل و برهان اسلام، و المسلمین هم که بهش اضافه کنیم، که من گاهی معتقدم آیت الله درجهش از یه جهت نازلتر از حجت الاسلام است، به دلیل که آیه یعنی نشانه خدا و کل شیءٍ آیه. اما حجت الاسلام حساب دیگری دارد، صفت الاسلام حساب دیگری دارد. اینی که باید توجه کنیم که علم به ماهو و علمون یک لوازمی دارد که اگر ملتزم به اون لوازم شدیم، خروجی کار ما می شود عالم ربانی. خروجی کار ما می شود کسی که تا سخن می گوید بر دل می نشیند، فضا را باز می کند، تأثیر گذار است، قلبها را به سمت خودش جلب می کند. لذا امیر المؤمنین در این تشریح بسیار جالب می فرماید که اگر علم را به یه انسان تشریح کنیم، رأسه التواضع، سر این علم تواضع فروتنی است. در حالات مرحوم عاشق محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه که میشناختید، شاید عده‌ای دیده بودیدش، عده‌ای ندیده بودیدش، بالاخره انسانی بود که هم فقه و اصولش رو خوب خونده بود، هم در فلسفه یدی داشت، خیلی آدم ملایی بود. با یکی از فلاسفه غرب ایشون مناظراتی داشتن، از نجف هم شروع شده بود، تو فضای نجف مناظره با یک دانشمند فیلسوف غربی اون روزا خیلی حرف بود. روزنامه اطلاعات در قبل از پیروزی انقلاب موقعی که این مطلب رو شنیده بود، میخواست عکس ایشون و عکس اون فیلسوف غربی را کنار هم چاپ کنند. تواضع و فروتنی خیلی عجیبه. خلاصه به یه شکلی پیام دادن به ایشون که ما میخوایم عکس رو چاپ کنیم و رایی هم نداریم. میگن روزی از روزها این مرحوم عاشق محمد تقی جعفری عکس را دو تا عکس برداشت و آمد این ساختمان بزرگ روزنامه اطلاعات. خب شیخ قد کوتاهی بود، کسی اگر نمیشناختش اصلا حسابی براش باز نمیکرد. تو پرانتز عرض بکنم یه بار دعوتش کرده بودن یزد، عالم بزرگ یزد، حالا نمیدونم شهید صدوقی بود یا کسی دیگری بود، کسی را فرستاده بود راهن که از ایشون استقبال کنه. اون آقایی که آمده بود تو ذهنش یه تصور دیگری از این عاشق محمد تقی جعفری داشت. ولی الهیکل قسط من السمن، همزمان با عاشق محمد تقی جعفری یه آقای دیگری هم که ذوالهیکل بل هیاکل بود وارد شده بود. این آقای نماینده شهید صدوقی یا عالم بزرگ یزد دیگه تردید نکرد که این آقا همین عاشق محمد تقی جعفری است. دید یه آدمی هم هست قد کوتاه اون برونا، گفت نه این همین دم دستی هست. ماشین و امکانات و تشکیلات بفرمایید. این هم مثلا باورش نمی شد که آخه مثلا میزبانی نداشت، حالا گذری آمده بود. این آقا را سوار ماشین با سلام و صلوات بردن رسوندن اونجا. شهید صدوقی یا اون بزرگوار دیگه موقعی که نگاه کرد این آقا گفت کو عاشق محمد تقی جعفری؟ گفت آه همینه. گفت کجای کاری؟ این عاشق محمد تقی جعفری نیست. گفت عاشق محمد تقی جعفری میگه چطوری بود؟ خصوصیات گفت. گفت بله یه شیخی من دیدم اونجا ولی اعتنایی بهش نکرد. و جریان جالبتری بگم، ما امروز رفت افتادیم، خدایا روح این بزرگ ما را شاد کن از ما. رفته بود آلمان، کتاب هایشون تو آلمان فروش زیادی داشت. رفته بود تو اون کتاب فروشی که کتاب هاشو می فروختن، کمی نشست و گفت که این کتابه عاشق محمد تقی جعفری فروش داره. گفت خیلی پرفروشه، خیلی. اتفاقا یه سری کتابم گویا همین تازگی برده بود اونجا. خلاصه به یه شکلی کسی معرفی کرد به اون مغازه‌دار که عاشق محمد تقی جعفری همینه. خلاصه میگن همونجا با عاشق محمد تقی گفت زودتر برو بیرون که اگه مشتری ها بیان و متوجه بشن شما صاحب این کتاب هستید، اصلا کتاب دیگه از من نمیخرن. دو تا عکس برداشته بود، آمده بود روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات قبل از پیروزی انقلاب. خلاصه تو این اتاق تو اون اتاق که این عکس هم کجا تحویل بدن. خب اون روز هم فضا فضای همراهی با روحانیت نبود، خیلی با بیمهری و بی‌اعتنایی و امثال ذالک. تا اتاق رئیس پیدا کرده بود راهنمایش کردن اونجا و گفت، گفته بود که من یک ساعت نشستم مثلا حرفی با من نزد هیچ. بعد گفت خب بگو شیخ چه کار داری؟ گفت من دو تا عکس از عاشق محمد تقی جعفری خواسته بود دوردم. خودش میگه، میگه خب پس عکسات بده برو. این عکساش تحویل میده بدون اینکه خودشو معرفی کنه که شیخ محمد تقی جعفری من هستم. تو راه که میاد رئیس هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات عکسا دستش بوده، یه نگاهی میکنه میگه تو شیخ محمد تقی جعفری نیستی؟ میگه چرا دیگه. دوباره با سلام و صلوات برمیگردونن. رأس العلم التواضع. بذار گاهی از اوقات تصور نکنیم یه عبایی و عمامه و قبایی و هر جا که میریم احساس کنیم که دیگه همه باید خاشه حرف ما باید خونده بشه و لاغیر توجه به این نکات داشته باشید. اگه میخواید آقا هم بشید، اگه میخواید بزرگ هم بشید، در سایه تواضع بزرگ خواهی شد. هیچ کس در سایه تکبر به جایی نرسید. چند روزی سر صدای راه انداخته ولی تو دل که راه ندارد هیچ. بعد از مدتی هم ارعده و ابرقه ولم یعته بشه، رعد و برق ولی باران ندارد. رأس العلم التواضع و بصره البراءة من الحسد. چشم علم دوری از حسد هست. وای بر حسد. همه تون اهل علمید. واقعا این که در بعضی از روایات میگه در یک طایفه خاص حسد اگر 10 درجه باشه 9 درجهش در ایناست. اتفو. و گاهی نتوانستند ببینن پیشرفت یه آقای را، پیشرفت یه طلبه را، پیشرفت یک عالم را، و به انها و اقسام مختلف زمین خورده و زمین زدن. در سایه حسد هم آدم کسی به جایی نمیرسه. غبطه داشته باشید ولی حسد نداشته باشید. تفاوت بین غبطه و حسد در این است که حسد انسان آرزو میکند که اون چه دیگران دارند از اونها گرفته بشود، و غبطه این است که خدایا همونطور که او دارد به من هم عنایت کن. همیشه حالت غبطه داشته باشید نه حالت حسد. و بصره البراءة من الحسد و سمعه الفهم. گوش علم دانستن است، درک کردن است، توجه کردن است. آدمی که پای درس میاد مطالعه میکنه، عمرش آورده تو حوزه. هر کدام از شما، ما میتونستیم یک تاجر باشیم، میتوانستیم یک استاد دانشگاه باشیم، میتوانستیم حرفه‌های مختلف هر چی هست، اما اینجا را، این اردوگاه امام زمان را انتخاب کردیم. لذا نکند 10 سال، 15 سال، 20 سال در حوزه بمانیم کل اول. و گاهی متاسفانه کل اول نیست، آدم آرام آرام از نظر معنویت رو به پست رفت می رود تا اینکه رو به جلو برود. اوائل طلبگی یه باورها و اعتقاداتی آدم دارد و آرام آرام اگر خدا کمک نکند به انسان که این باورها و اعتقادات تقویت بشود، گاهی از اوقات به هر چیز که میرسد با دیده تردید نگاه میکند. این که بی خوده، اونم که بی خوده، اونم که آخونده خودشون در آورده، اینم که چه. این کم کم که زیاد بشه تاریکی در دل ایجاد میکنه، و این تاریکی که در دل ایجاد کرد دیگه قباب و عباب و امامه و سن و محاسن کاری نمی کند. اون روز اولی که وارد مدرسه فیضی و دارالشفا و هر مدرسه شهرتون آدم می شد و در دیوار می بوسید که اینجا خونه امام زمانه، اگه این روحی از آدم گرفته بشود دیگه رو به پس رفته. سعی کنید اون روحیات پاک اول طلبگی را با اون احساسی که آمده اید طلب شده اید هم خودتون حفظ کنید، هم به فرزندان و خانواده و بستگان منتقل کنید. و لسانه از صدق، زبان علم، اگر علم دیگه انسان تشبیه بشود، زبانش راستگوییست، راستیست. خب آدم تا راست پیدا می شود انسان سراغ دروغ معنا ندارد برود. تا راستی هست چرا سراغ دروغ؟ تو زندگی طلبه صداقت باید به عنوان یک اصل با خودش، با خانوادهش، با همسایش، با جامعه، راستگویی. در سایه دروغ آدم ها به جایی نمی رسن. معروف میگن دروغ صبحانه می شود و نهار نمیشه. و قلبه حسن النیه. قلب علم که اگر علم به منزله انسانی باشد که قلب دارد، قلبش اون خوشنیتیست، حسن نیت. سوء نیت آدم نباید داشته باشد، به همه حسن نیت داشته باشد. اگر انسان دچار سوء نیت شد، چه تو خونه نسبت به همسرش سوء نیت دارد، نسبت به بچه‌هاش همش با شکاکیت و بدبینی و اون آقا چه کرد، اون آقا چی میشود، راه رفتن آقا زیر نظر دارد و با بدبینی حتما یه کاری دستش. نه عزیزم، با مردم حسن نیت داشته باش تا خدا هم به تو حسن نیت داشته باشه. آثار بعضی سوء نیت همین هاست که دیگران هم به ما سوء نیت پیدا میکنن. ولی اگر آدم با نگاه نیت مگر اینکه خلافش برای انسان ثابت بشه، چرا از اول آدم اینه که بددینی به چشم بگذاره؟ چرا؟ تا میتوانی این روایاتی که وارد شده فعل برادر دینی را حمله بر صحت کنید، یعنی همینا، چیز غیر از این نیست. اینا زندگی ماست. عذرخواهی میکنم. و ثمراته، ثمرات علمم، علم بی تقوا که علم نیست، تیغ دادن در کف زنگی محض. و ثمراته التقوا و اجتناب الهوا، پرهیز از هوای نفس. اگه دیدید طلبه بعد از مدتی طلبه شدن، ثمره علمش تو اینا بود، مشخصاتش تقوا بود و اجتناب الهوا و تواضع، براءت از حسد و دقت و راستگویی و حسن نیت. این یک طلبه یک پارچه است. لذا من معتقدم این روایت اگر بخوایم یه تشبیه درستی بکنیم، منشور طلبگی است. یعنی یک عالم، یک طلبه چگونه باید باشد، این جوابش است. اونگونه باید باشد که تواضع، صدق، براءت از حسد، فهم، حسن نیت، تقوا و اجتناب از هوا در کل برنامه های این انسان مشاهده شود، دیده شود. خب ما خسته کردیم علما را. آدرسش را، آدرس وسائل، ببخش وسائل جلد 14 صفحه 516. عرض شود محضر مبارک شریف سروران فاضل من، آیه ای که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم خوندیم، آیه این بود. بخونید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. ما در یکی دو سه جلسه گذشته هم واژگان آیه را محضر علما عرض کردیم و در جلسه گذشته مشخصا گفتیم ببینیم مقصود از جنتی که در اینجا ذکر شده چیست. ما ذکر کردیم که جنت، جنت الخلد نمیتواند باشد. برای اینکه جنت دنیا هم نیست استدلال کردیم و اون آیه سوره طه را هم به عنوان معید قرار دادیم که تو دنیا این گونه نیست که نه گرسنگی وجود داشته باشد، نه برهنگی وجود داشته باشد، نه تشنگی وجود داشته باشد، نه آفتاب زدگی، هیچ. اینا جز مشخصات بهشت دنیا نیست. و حال اینکه این آیه با آدم میگه این نلکه الله تجوع فیها ولا تعرا و انکه لا تدمع فیها ولا تدها. باغهای دنیا ویژگیشون اینه که انسان هم گرسنه میشود، هم تشنه میشود. منتها خب چون باغ سرسبز، آدم غذا و آب پیدا میشود تا رفع گرسنگی و تشنگی کند. این آیه میگه گرسنه نمیشوی، تشنه نمیشوی، نه این که وجود گرسنه میشوی و تشنه میشوی، منتها امکاناتی وجود دارد که به وسیله این امکانات گرسنگی و تشنگی تو برطرف می شود. اصلا نفی گرسنگی و تشنگی می کند آیه. باغهای دنیا نفی گرسنگی و تشنگی نمی کند. ممکن است انسان گرسنه و تشنه بشود، منتها امکانات وجود داشته باشد سد جو کند، رفع تشنگی کند. ولی این آیه مربوط به بهشتی که آدم درش بوده، میگه این نکل ان لك الا تجوع فيها، چون گرسنه نشوی. در اینجا جان حالا هنوز شا شاید تو ذهن این فاضل عزیزمون همین باشه که من میخوام عرض کنم. اشکالی در اینجا شده که این جمله و کلامینها رغدن حیث و شئتما قرینه است که این بهشت بهشتی بوده که گرسنگی درش بوده، تشنگی درش بوده، لذا میگه کلامینها رغدن حیث و شئتما خوردن، مثلا مستشکل میخواد بگه یه توقف و علا گرسنگی و گفتن این قرینه است که پس بنابراین انواع خوراکی ها درش هست و هر جا انسان گرسنه شد تشنه شد میخورد از شود که بلذا توجیه میکند مستشکل آیه را اللّا تجوع فیها ولا تعرا، یعنی چون امکانات فراهم است تو گرسنه نمیمانی. روشنه چه عرض میکنم علمای اعلام؟ معنای اولی که ما خدمت علمای اعلام کردیم اللّا تجوع یعنی گرسنه نمیشویم، اینا هم میگن گرسنه نمیشویم، اما چون غذا وجود دارد پس انسان احساس گرسنگی میکند، احساس گرسنگی میکند، منتها چون غذا وجود دارد در نتیجه انسان گرسنه باقی بفرمودا نمیماند. پاسخی که به این اشکال داده شده این است که اصل غذا و نوشیدن آب دلیل بر گرسنگی و تشنگی نیست. عرض شود خدمت شما به این که چون گاهی از اوقات هست که عرض شود خدمتون این که انسان غذا براش فراهمه، نوشیدنی براش فراهمه، همه چی هست، ولی الزاماً بودن اینها به معنای بفرمایید این که آدم الزاماً گرسنه بشود نیست. اللّا تجوع فیها ولا تعرا، ما میخوایم بگیم طبیعت دنیا گرسنه شدن انسان است. اللّا تجوع فیها ولا تعرا یعنی تو گرسنه نمیشی، منافات ندارد که انسان بخورد و امثال ذلک، یعنی این خوردن همیشه ملازم با گرسنه شدن نیست. امکانات وجود دارد از این امکانات استفاده کنید، اما الزاماً چون گرسنه میشوید استفاده میکنید. و به تعبیر روشنتر عرض شود خدمت شما بین که نکته ای که بعضی از بزرگان ما در اینجا مطرح کردن این است که گفتن در اینجا از آیات سوره طه، همین آیاتی که محضرتون عرض کردم اللّا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزما فیها ولا تزها، که چهار مطلب در اینجا بیان می کند: گرسنه نمی شوی، برهنه نمی شوی، تشنه نمی شوی، آفتاب زده نمی شوی. گفتن که اینها دفع امور چارگانه مزبور مورد نظرش هست، نه رفع اون. یعنی اصلا در بهشت حضرت آدم امور یاد شده یافت نمی شد، نه تشنگی، نه گرسنگی، نه برهنگی و نه آفتاب زدگی. نه این که اینها با غذا خوردن، با غذا داشت، نه اینکه اینها با غذا خوردن رفع می شود و برطرف می شود. آیه در مقام بیان اینه. پس بنابراین ما مصریم که با این توصیف چارگانه ای که خدای متعال در سوره طه از بهشت آدم می کند، این معناش این است که لا تجوع فیها ولا تعرا ولا تزما فیها ولا تزها، معناش این است که اینها اصلا وجود نداره، اصلا تو اون بهشتی حرفا نیست. نه این که با غذا خوردن و غذا نوشیدن برطرف می شود، در مقام دفع است نه در مقام یک کلمه. رفع معناش این است که تو گشنه می شوی، لا تجو یعنی بعد که خوردی دیگه گرسنه نیستی. نه این نمیخواد بگه لا تجو گرسنه نمی شوی، تشنه نمی شوی، آفتاب زده نمی شوی، باری که تو دنیا این وجهی است. پس بنابراین جنبندی کنیم محضر اعلام و حجج اسلام که بعضی از بزرگان ما از اون جمله حضرت آیت الله جوادی حفظه الله که مفسر بزرگ معاصر ماست، این شخصیت بزرگ هم این نقطه نظر را تایید می کند، گرچه بعضی از تفاسیری که باز مربوط به معاصرین ما هستند بهشت دنیایی را آمدن ترجیح دادن و استشهادشون به همون روایتی است که بحث طلوع خورشید و قمر تو اون روایت آمده بود، اون را ملاک دنیایی بودن بهشت حساب کرده بودند. ولیکن ایشان و جمع دیگری از بزرگان معتقدند اینه که نه نشانه های خلد را دارد، چون اگر مخلد بود عرشبت خدمتون می که از اونجا بفرمیدا بیرون نمی آمد، اگر مخلد بود عرشبت خدمتون می که شیطان در اونجا راه پیدا نمی کرد، اگر مخلد بود اسیانی در اونجا در کار نبود. اروزم یکی از دوستان یه نکته دیگری هم اضافه کردن، چی بود؟ کسی نیست چون دوستان یک درمیان تشریف میارن نمیشه سوال کرد. عرشبت خدمت شما بین که بنابراین بعد این که ثابت شد بهشت مخلد نیست و بهشت دنیایی نیست، ایشون تقویت میکنن که بهشت برزخی مورد نظر هست، یعنی که بعضی از ویژگی های عرشبت خدمتون این که بهشت را دارا هست، این بهشت برزخی یعنی بهشت ما بین دنیا و آخرت، که هم میتوان بعضی از خصوصیات بهشت آخرت را درش حساب کرد، که مثلا آدم گرسنه نمیشود، تشنه نمیشود، سرما و گرما و امثال ذلک مطرح نیست، و بعضی هم از احکام باغ دنیا را ممکنه دارا باشد، ولی الزاما نه بهشت جاودان است و نه دنیاست. این هم از این است. بله، این اشکالم کردن، جوابم دادن که الزاماً برزخ تنها مربوط به بعد از موت نیست، این را متعرض شدن. اونایی که مرگ عرشبت خدمتون اختیاری دارن، اون آدمایی که مرگ اختیاری دارن به خدای متعال این عنایت را در حق اونا می کند که بتوانند با مرگ اختیاری، یعنی خودشون اختیار می کنند، اینا عملا وارد برزخ می شوند، در این حال که مرگی در کار نیست، یعنی خدای متعال می تواند افرادی را در عالم برزخ قرار بدهد که ما در همین دنیا می بینیم مکرر در حالات بعضی از سالکین الله گفته شده که اینا موت اختیاری داشتند، یعنی خودشون اراده می کردن می مردن، می مردن تو اون بهشت که نمی رفتن، مردنشون تو عالم برزخ بوده. ارتباطاتی که با عالم برزخ دی برقرار کردن الزاماً برزخ به بعد الموت تنها منحصر نیست، می شود مرحله دیگری، اونم با توجه به قدرت پروردگار عالم. اما جریان طلوع خورشید و طلوع ماه گفته شده هیچ منافاتی ندارد که عالم برزخ هم طلوع خورشید داشته باشد هم طلوع ماه داشته باشد، یعنی این منافاتی با اون هم گفته شده ندارد. علاوه بر این که بحث هبوط مطرح شده، درسته که حالا طرفداران بهشت دنیایی گفتن مقصود از هبوط هبوط مقامی است نه مکانی است، یادتون است دادیه گفتن بله از نظر مقام تنزل پیدا می کند، جایگاه بالاتری داشته آمده اینجا، ولیکن این احبتو بعضکم لبعضن عدوون و لکم فل ارز مستقرون و متاعون الهین، این آیه معید این است که حبود کنید که جایگاه شما در ارز است. جایگاه شما در ارز معناش این است که اون بهشت بهشت دنیایی نبوده، که ما اگر تلقیمون این باشه که در همین باقی از باقهای دنیا و امثال ذلک. حالا یه سوالی در اینجا مطرح شده که من اون هفته خیلی گذرا تمام شد، آقایونم کیفاشون جمع میکنن بکنن مانی نیست. یکی از سوالاتی که مطرح شد این بود که اگر خدای متعال وعده داده که این نجایلون فل ارز خلیفه، این دیگه چه کاری بوده و بعدم بازخواست و امثال ذلک و چرا این درخت خوردی و چرا نخوردی و این چرا خوردی چرا نخوردی بماند. حالا ببینیم هفته آینده ظاهرا نمیرسیم، این تو ذهن مبارک آقایون یادگاری بماند. عرصت محضر شما به این که چون هفته آینده نیه که تعطیل کن، هفته شنبه هستیم، انشاءالله یک شنبه هستیم، دو شنبه هستیم، 13 هم نیمه شعبان دیگه، بله 13 خرداد. همطور آجا خیلی بلتون سرده، نمیدونم از الان میخواید بعد اون آقا دو دستی بلند کردن، چی میخوایی بفرمایید؟ امتحان داری؟ درس خارج امتحان نداره جا، راحتید شما. بعد حالا علی کل حال هفته آینده ما به عنوان مسئول حوزه استقبال کنیم بریم جلو. تعطیلات که خیلی زشته، برای شما هم زشته، برای من هم زشته. پس بنابراین تو حوزه درس هست ما خدمت علما هست.
آیا اگه قرار باشه این مال برزخ باشه، برزخ جسمی این مادی نداره که، اون جسم عنصری داره که.
حالا مثالی میگم،
هم جسم مثل، پس بنابراین اینا جسم مثالی داشته آدم.
میگم حالا میتونه جسم